بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب خلع و مبارات، صفحه 392.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین ففی صحته من المتبرع بالبذل من ماله قولان اقربهما المنع لان الخلع من عقود المعاوضات فلا يجوز لزوم العوض لغير صاحب المعوضه كالبيع. یکی از بحث هایی که در تتمه بحث گذشتمون مطرحه این است که آیا بذل طلاق خلع رو می تواند شخص متبرع پرداخت بکنه یا نه. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در آخر جلسه گذشته عرض کردیم که بذل عوض طلاق خلع توسط خود زن، وکیل زن و ضامن زن امکان پرداختش وجود داره و جایزه. اما متبرع کسی است که بدون اینکه بخواد از زن اجازه بگیره یا بعداً بخواد بهش مراجعه کنه و اون پولی رو که پرداخت کرده ازش طلب بکنه، همینجوری میخواد این پول رو پرداخت بکنه. مثلا فرض بکنید یک زنی پدرش بیاد بگه آقا من این پول رو میدم تو دخترم رو طلاق بده، بناشم این نیست که این پول رو بعدن از زن دریافت بکنه یا با اجازه او این کار رو بکنه، از دختر خودش مثلا اجازه بگیره. سوال این است که آیا پرداخت متبرع این عوض خلع رو، این جایز طلاق خلع صورت میگیره، کار تمام میشه یا نه؟ ایشون میفرماد دو تا قول در اینجا وجود داره. اقرب این دو قول این است که بگیم نخیر، ممنوعه، متبرع نمیتونه سلام علیکم بذل عوض بکنه، این به درد نمیخوره، اثرم نداره. چرا؟ خوب دقت کنید عرائزم رو ببینید. در معاوضات هم مرحوم شهید معتقده، هم بعدها انشاءالله تو مکاسب مکرر در مکرر از مرحوم شیخ انصاری خواهید شنید، معاوضه معناش روشه. مثلا وقتی بی رو میگن معاوضه است، معناش چیه؟ معناش این است که ما دو تا چیز داریم که این دو تا چیز عوض هم دیگن. این دو تا عوض که مال بایع و مشتریه، مثلا مبیع که از ملک من بایع در میاد به واسطه بی میره تو ملک مشتری، طبیعتا ثمن هم وقتی از ملک مشتری در میاد باید بره تو ملک کی؟ تو ملک من. نمیشه مبی از ملک من در بیاد تو ملک مشتری، اما ثمن از ملک مشتری در بیاد بره توی ملک برادر من. این معاوضه نیست. معاوضه یعنی دو تا چیز عوض و معوض همدیگه قرار بگیرن، درسته؟ حالا وقتی معاوضه معناش این شد، بفرمایید وقتی معاوضه معناش این شد، ایشون میفرماد خلعم از عقود معاوضات محسوب میشه. در واقع به نوعی ما در طلاق خلع عوض و معوضی داریم و لذا با دادن اون عوض خلع توسط متبرع جور در نمیاد. چرا؟ چون در طلاق خلعی که خود زن این پول رو پرداخت میکنه، میدونه چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته این است که زن یه پولی رو به مرد میده، در مقابلش چی ازش میگیره؟ خلع خودش رو، نزع خودش رو، آزادی خودش رو. خب این اگر این پول رو پرداخت نکنه، طلاق نگیره، نمیتونه ازدواج کنه، آزاد نیست. این پول رو میده برای اینکه طلاقی بگیرد، آزادی بگیره که مرد دیگه نتونه اون طلاق رو به هم بزنه و رجوع بکنه. چون اگر طلاقش نده یا طلاق بده بعدن حق رجوع داشته باشه، زن به این خواسته خودش نمیرسه. خب این خواسته رو نمیشه زن بگیره و طلاق طلاق خون محسوب بشه، انگار یه چیز شبیه همون بی که بیاد تو ملکش، اما از اون طرف عوضش از ملک خودش نره، عوضش از ملک متبرع خارج بشه بره توی عرض کنم ملک زوج. ایشون میفرماد این با تبرع جور در نمیاد، حالت معاوضه‌ای وقتی درش وجود داره باید اگر عرض کنم اون آزادی به زن میرسه، عوضش هم از ملک زن در بیاد بیاد توی ملک مرد. این یک دلیل که ایشون ذکر کرده. دلیل دوم دوستان، ما یه آیه شریفه داریم، دقت کنید، آیه 229 سوره مبارکه بقره فرمود فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر میترسید زوج و زوج حدود خدا رو مراعات نکنن، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ. این فی مفتدت بهی یعنی در اون چه زن به عنوان فدیه اون رو پرداخت میکنه به مرد، معناش این است که در طلاق وقتی زن میخواد عوض رو پرداخت بکنه و طلاق خودش رو بگیره، اون عوض باید از جیب کی بره؟ کی باید پرداختش بکنه؟ گفت فی مفتدت بهی. از این فی مفتدت بهی استفاده کردن و خواستن بگن که باید این رو زن پرداخت بکنه، کسی دیگه پرداخت بکنه مثلا به در نمیخوره. اینم عرض کنم خدمت شما دلیل دوم. نسبت به این دلیل دوم دوستان یه مشکلی وجود داره و اون مشکل این است که ما در دلیل اول و البته تو دلیل اول هم همین مشکل وجود داره، تو دلیل اول و دوم میتونیم این اشکال رو مطرح کنیم که چطور ما بذل وکیل رو پذیرفتیم، چطور بذل زامن رو پذیرفتیم اما بذل متبرع رو نمیپذیریم. با این که دوستان اون چه ما در دلیل اول و دوم گفتیم همینجور که برای متبرع ایجاد مشکل میکنه، برای وکیل هم ممکنه بگیم ایجاد مشکل میکنه، برای زامن هم ممکنه بگیم ایجاد مشکل میکنه. وقت چطور شد شما وکیل رو پذیرفتید، زامن رو پذیرفتید اما متبرع رو نمیپذیرید؟ ایشون جواب میده، میگه بذل وکیل و ضامن به اذن خود زنه و بناس وکیل از جیب کی اینو پرداخت بکنه؟ از جیب خود زن. ضامنم که از جیب خودش داره پرداخت میکنه، به اذن زن پرداخت میکنه و بعدن حق گرفتنش رو داره. اما متبرع اذن از زن نمیگیره، از پیش خودش میخواد این کار رو بکنه. اگر کسی به اذن زن پرداخت کرد چون او اجازه داده، انگار خود زن پرداخت کرده. ید وکیل ید موکل است، حکم موکل رو داره. ضامنی هم که بعدن مثلا میره پولش رو میگیره و با اذن عرض کنم اون شخص این کار رو انجام میده، اونم همین وضعیت رو داره. ولذا در متبرع وضعیت متفاوت از این دو دست است. دلیل سوم هم دوستان اینه، مستدل میگه آقا نهایتاً ادله ما رو هم که نپذیرید آخرش شک میکنیم دیگه، شک میکنیم با بذل متبرع آیا خلع واقع شد یا نه، آیا احکام خلع و طلاق خلع بار میشود یا نه. نهایتش این است که وقتی شک کردیم استثناء بقاء نکاح داریم. قبل از این صیغه طلاق خلع اینا نکاحشون باقی بود، الان که صیغه طلاق خلع جاری شده نمیدونیم با بذل متبرع آیا عرض کنم خدمت شما این طلاق خلع واقع میشه یا واقع نمیشه. استصحاب بقاء عرض کنم نکاح به ما میگه نکاح هنوز باقی است و این طلاق خلعی که واقع شده اثر جدایی را ندارد. بعدشون میفرماید که اگر ما مفهوم خطاب رو که در واقع همون مفهوم لقبه در ما نحنفی بپذیریم، دقت کنید مرادمون از مفهوم خطاب و مفهوم لقب همون چیزیه که در آیه شریفه عرض کردیم، لا جناح علیهما فی مفتدت بهی. این مفهوم لقب رو طبیعتا تو اصول فقه خوندید دیگه، چون مال اصول دوتونه، درست میگم یا نه؟ مفاهیم مال اصول دوتون بوده دیگه. حالا اصولیه که عرض کنم، حالا یه مقدار خلاصه از هیچی، تو اصول دوتون یه مقدار مفصلترم مفاهیم رو خوندید. مفهوم مخالف در آیه لا جناح علیهما فی مفتدت بهی چیه؟ میگه لا جناح علیهما فی مفتدت بهی. این معناش این است که کان جناحون فی مفتدا غیر اون زن، اگر افتدت اون زن بهی لا جناح. این همچه حالتی داره دیگه، گرچه اگر نداره ها، مفهوم شرط نیست، مفهوم لقبه. لا جناح علیهما فی مفتدت بهی، یعنی فی مفتدا غیر اون زن ففیه جناحون، کانت جناحون فی مفتدا غیرهون. اگر این رو ما حجت بدانیم، منع از بذل واضح تره. در واقع اون دلیل دوم هم میشه کمککار ما، چون دلیل دوم ما یه جورایی استفاده از همین مفهوم لقب بود که از فی مفتدت بهی استفاده کردیم. اگر ما دلیل دوم رو که مفهوم مخالف و مفهوم لقب بود نپذیریم، دلیل اول و سوم میتونه عرض کنم کارایی برامون داشته باشه و حرف ما رو ثابت بکنه. نتیجه این که اگر متبرع بذل بکنه، عرض کنم خلع باطله. خب خلع باطله نتیجهش چیه؟ نتیجهش این است که زوج مالک اون مال بذل شده نمیشه و طلاق هم واقع نمیشه. البته این که طلاق واقع نمیشه اگر از صیغه خلع فقط استفاده کرده باشه، و الا اگر آخرش انت طالق رو بگه، مرحوم شهید میفرماد خب اون انت طالق کار خودشونو انجام میده، یعنی طلاق از باب اون انت طالق واقع میشه. اما طلاق طلاق رجعی است دیگه، ربطی به طلاق خلع نداره که بخوایم بگیم باین است. یه مقداری عبارت رو با من همراهی کنید پیش ببریم. وفی صحته من المتبرعه بالبذل من مالهی. ببینید یه متبرعی میاد از جیب خودش این پول رو پرداخت میکنه. خیلی وقتا متبرعم که این کارو میکنه خیلی قصد خیر، چون بحث طلاقه، تو میخوای این کارو بکنی، برو پول جهاز یک دختر بینوایی رو بده. این که پول بده که جدایی اتفاق بیفته، این معمولا قصد خیر توش نیست. حالا البته نمیگم امکان نداره قصد خیر توش باشه ها، اما خیلی وقتا قصد خیرم توش نیست. علی ای حال ما به قصد خیر و ناخیرش کار نداریم، ادله فقهیمون میخوام ببینیم چی میگه. در صحت طلاق خون و صحت بذل عوض از متبرع، یعنی کسی که بذل مال بکنه از خودش بدون اذن زوجه، که طبیعتاً بعدن هم نمیتونه پرداخت بکنه، بالبذل من ماله قولان، دو تا قوله که آیا این بذل متبرع طلاق خلع در طلاق خلع صحیحه یا صحیح نیست. اقرب هما المن، اقرب این است که نخیر، ما من بکنیم و بذل متبرع رو نپذیریم و بگیم صحیح نیست. چرا؟ بالای این لعنه دوستان بنویسید دلیل اول، سه تا دلیل داریم، سطر بعد داره ولعنه تعالی، دلیل دوم، سطر بعدش، دو سطر بعدش داره ول اصالت بقاء نکاح، اونم دلیل سوم. اینا رو بنویسید. دلیل اول، لعن الخلع من عقود المعاوضات. خلع از عقود معاوضات. اولا ایقاع نیست، چیه؟ عقده. صبح هم عرض کردیم، جلسه قبلم عرض کردیم، عقده، اونم حالت معاوضه ای دارد، یک طرفه نیست، مثلا هبه غیر معوضه که یک طرفه باشد، مثل طلاق معمولی که یک طرفه باشه نیست، که یک طرف یه عوض یه چیزی رو میده اما از اون طرف چیزی جاش نمیاد، جاشو پر نمی کنه. نه، اینجا از عقود معاوضاته. فلا یجوز لزوم العوض لغیر صاحب المعوض کلبه، همینجور که تو بی جائز نیست لزوم عوض برای غیر صاحب معوض، در ما نهنفی هم همینجوره، جائز نیست لزوم عوض برای غیر صاحب معوض. آقایون در بی آقایون تصریح دارن میگن وقتی مبیع از ملک من خارج میشه میاد تو ملک شما، ثمنم که از ملک شما خارج میشه باید بیاد تو ملک من، تا بهش بگیم معاوضه. معاوضه طرفینیه، معنا نداره مبیع از ملک من در بیاد بیاد تو ملک شما، بعد ثمن از ملک شما در بیاد بیاد تو ملک مثلا برادر من، همسایه من، یکی دیگه. این معاوضه نیست. معاوضه وقتی بین من و شما انجام میشه یه چیزی باید جای اون دیگه دیگری بشینه، یعنی ثمن و مثمن که بلند میشه ثمن بشینه جای مثمن، مثمن بشینه جای ثمن. در طلاق خلع هم مال از ملک زن در میاد، میاد تو ملک مرد. در قبال زن چی دریافت میکنه؟ آزادی خودش رو، طلاق خودش رو، نزع خودش رو و همون خلعی که عرض کرده. لذا با متبرع جور در نمیاد. این دلیل اولمون. دلیل دوم، ولأنه تعالی اضاف الفدیه الیها، چون خدای متعال در آیه شریفه نسبت داده فدیه رو به زن. این اضافه مراد اضافه نحوی نیست که بگیم مضاف و مضاف الیها، یعنی به زن نسبتش داده. فی قوله تعالی فلا جناح علیه ما فی مفتدت بهی، فی مفتدت بهی، افتدت ضمیرش میخوره به زوجه. فرمود لا جناح علیه ما در اون چه که افتدت اون زوجه به اون چیز، یعنی زنی که این فدیه رو میده این اشکال نداره، مردی که این فدیه رو میگیره اشکال نداره. لا جناح علیه ما معناش این است که فی مفتدا غیر زن اشکال هست، فیه جناحون، یعنی اکان جناحون فی مفتدا غیر زن. و بذل الوکیل و الزامنه به اذنها که بذلها، این و بذل الوکیل و الزامن دوستان یه اشکال مقدری رو ایشون میخواد جواب بده. اشکال مقدر چیه؟ اشکال مقدر این است که شما بذل وکیل رو پذیرفتید، بذل زامن رو پذیرفتید، چطور بذل وکیل رو نمیپذیرید؟ اگر این اشکال اول و اشکال دوم رو شما دارید، دلیل اول و دوم رو دارید، همینجور که بذل متبرع رو نمیپذیرید باید بذل وکیل و ضامن رو هم نپذیرید، با حالی که اونا رو پذیرفتید. ایشون جواب میده میگه و بذل وکیل و ضامن به اذن زوجه مثل بذل خود زوجه است. آقایون تو باب وکالت صراحتا گفتن ید وکیل و حکم ید موکل رو داره، چون هر کار میکنه با اجازه او داره میکنه، حکم ید موکل رو داره. فیبقى المتبرع على اصل المنع، لذا متبرع باقی میمونه بر اصل منع خودش، یعنی اصل این است که متبرع حق پرداخت نداشته باشه، چون اجازه نداره، داره از جیب خودش میده، فردا از زنم نمیتونه بگیره، اجازه هم نگرفته از زن. لذا این ادله عرض کنم میگه این به درد نمیخوره. ول اصالت بقاء النکاح الا ان یثبت المضی، این دوستان میخواد بگه نهایتش این است که شما ادله ما رو نمیپذیرید، آخرش شک میکنید که آیا با طلاقی که با بذل متبرع انجام شده، با طلاقی که با بذل متبرع انجام شده، این نکاح از بین میره، زائل میشه یا نه باقی میمونه. ایشون میگه اگر نهایت نهایتش شک کم کردی، استصحاب بقاء نکاح میگه چی؟ میگه هنوز باقیه، میگه طلاق خلع داده نشده، انگار اثر نداره. لأصالت بقاء نکاح، تا وقتی که اثبات بشود مزیل نکاح، اونی که نکاح رو از بین میبره. ولو قلنا به مفهوم الخطاب فالمنع اوزه، دوستان مفهوم خطاب تو دلیل اول بود یا دوم بود یا سوم؟ تو دلیل دوم، یعنی ما از فی مفتدت بهی خواستیم استفاده کنیم که ففیه جناهون کانت جناهون فی مفتدا غیرها، مثل این که بگه مثلا فرض کنید زید آمد، مفهومش این است که امر نیامد، این مفهوم لقبه، میگه زید اومد، نمیگه که امر اومد، که پس امر نیومده. اگر ما مفهوم لقب رو پذیرفتیم، که البته دوستان شما میدانید مفهوم لقب از اضعف مفاهیم معمولا هم قائل نداره، یعنی معمولا کسی نمیپذیرتش، لذا ایشون میفرماد اگر ما قائل به مفهوم خطاب، یعنی همون مفهومی که از فی مفتدت در میاد که مفهوم لقب باشه در واقع، اینو پذیرفتیم که من واضح تر، یعنی سه تا دلیل داریم، معناش این است که اگر نپذیرفتیم اون دو تا دلیل دیگه، دلیل اول و سوم کار خودشون رو میکنن. و هین ازن، هین ازن رو شما معنا کنید آقایون، حین اذن یعنی وقتی که متبرع بذل کرد و ما گفتیم طلاق واقع نمیشه، فایده نداره، بذل متبرع به درد نمیخوره. اگر بذل کرد نتیجه چیه؟ میگه و حین اذن اگر بذل کرد فلا یملک الزوج البذل، زوج مالک بذل نمیشه. حالا متبرع اومده 100 تا سکه داده دست آقای زوج، زوج مالکش نمیشه، این یک طرف. ولا یقع الطلاق، طلاق هم واقع نمیشه. یعنی اگر زوج بیاد بر اساس این 100 دیناری که گرفته بگه چی؟ بگه خلعتو که الان مثلا 100 درهم 100 دینار، این طلاق واقع نمیشه. البته الم یتبع بالطلاق، اگر پشت سر صیغه طلاق رو نیاره. فان اتبع بهی، اگر پشت سر صیغه طلاق رو آورد گفت خلعتو که الان 100 درهم انت طالق، یعنی انت طالق رو گفت، اینجا طلاق واقع میشه. اما کانه رجعی، یا طلاقش طلاق رجعیه، مثل طلاق خلع نیست که بگیم با این است دیگه کار از دست مرد خارج شده. یه لحظه به من دقت کنید. یه نکته ای دوستان اینجا مطرح شده توسط بعضی از محشین. مرحوم آقا جمال این رو به یه بیانی مطرح کرده، میگه آقا اینجا که مرد طلاق خلع داده با بذل متبرع و صیغه طلاق رو هم بعد از صیغه خلع آورده، متبرع گوه این 100 دینار رو بگه طلاق خلع بده، گوه با این 100 دینار اب نداره طلاق میدم، گوه خلعتو که علا کذا انت طالق. سوال، آیا این مرد اراده طلاق رجعی کرده یا اراده نکرده؟ اراده نکرده. یعنی ما وقعه لم یقصد، اونی که شما میگی واقع شده که طلاق رجعی است، مورد قصد این آقا نبوده. اونی رو هم که این قصد کرده که چی بوده؟ طلاق خلع بوده، شما میگی واقع نشد. ما قصد لم یقع، ما وقعه لم یقصد. لذا ایشون آخرش میگه فالمتجه الحکم. عرض کنم خدمت شما، عذرخواهی میکنم، عبارت آقا جمال اینه، میگه فیه اشکالون من حیث و عدم القصد الیه فلا یبعد الحکم به بطلان طلاق. یعنی نگیم طلاق رجعی واقع میشه، حکم بکنیم به این که اصلا طلاق واقع نشده. این آخر کار که ایشون گفت این عتبه بی کان رجعی. بعد میگه نعم لوکان الزوج ممن یعتقد و عدم صحت البذل من المتبرع. اگر زوج کلاس لمعه شرکت کرده بود و میدونست که متبرع اگر پول بده بگید طلاق خلع اتفاق نمیفته و معذالک عطا بالخلع علا هذا الوجه، اما در این حال اومد طلاق خلع داد، آخرش هم انت طالب رو گفت و اتبهو به طالب، اینجا فالمتجع الحکم به وقوعه رجعی، یا اینجا جا داره که بگیم طلاق رجعی است. چرا؟ چون خودش از اول میدونه طلاق خلع بناس واقع نشه، در این حال انت طالق رو گفت، این انت طالق رو که آخرش گفت معلوم میشه قصد طلاق داشته. اونجا دیگه نمیتونیم بگیم ما وقع لم یقصد ما قصدم لم یقع. اما لولا این مسئله که این اعتقاد به عدم صحت داشته باشه، اگر مسئله دان نبود و اومد طلاق داد، بر اساس ما وقع لم یقصد ما قصد لم یقع باید بگیم اصل طلاق واقع نشده، حتی به صورت رجعی، حتی در صورتی که انت طالق رو آخرش بگیم. حالا بگیم
الان با این
فرض
گفتیم بس نکرده
یعنی طلاق واقع نشده، نه رجعی نه خلع. ببخش ببینید، اگر با اذن زن باشه مثلا میشه زامنی که دلش خواسته بعدن پول رو از عرض کنم این زن پس نگیره. دقت میکنید؟ اجازه داره، چون ببینید ایشون تعبیرش باریکالله اگر بگید اجازه گرفت میشه وکیل، البته وکیل اگر پول خود زن استفاده کنه.
نه،
اون دیگه نمیشه وکیل، میشه وکیلی که مثلا فرض کنید از جهت پولی متبرعه. اما ظاهر عبارت کتابتون این است که اگر اذن داشته باشه، اگر اذن داشته باشه کفایت میکنه. چرا؟ چون گفت و بذل الوکیل و الضامن به اذنها کبذلها. معناش این است که مهم برامون چیه؟ مهم برامون است که اذن از زن داشته باشه. اگر اذن از زن داشته باشه مثل این میمونه که زن خودش اومده این پول رو بذل کرده، اما رفته از یکی قرض گرفته یا از یک کسی گدایی کرده اصلا گرفته. لازم نیست این پول از قبل ملک خودش باشه، مهم این است که اذن زن اینجا باشه. متبرع سر خود این کار رو نکن. طلاق خل نیست دیگه. بله، ببینید یه وقت هست یه کسی یه پولی رو دریافت میکنه اما کار به طلاق خل نداره. این میگه آقا مثلا تو یه کاری برای من انجام بده اینقدر پول از من بگیر، از باب جعاله این پول رو داره میگیره، اون باشه اشکال نداره، اما دیگه خل نمیشه. طرف ولی پوله اشکال نداره، از باب چی؟ از باب اینکه اون یه کاری داره انجام میده، میگه این کار تو اگر بکنی من اینقدر پول بهت میدم، ولی اون کار در اختیار خودته، میخوای انجام میدی میخوای انجام نمیدی، این در اختیار خود شماست، لذا اون پولم اشکال نداره، اون از باب طلاق خل هم نیست. الان صحبت سر چیه؟ صحبت سر طلاق خل و احکام طلاق خل. ولذا اونجایی که شما میگید اگر ما گفتیم طلاق خور نیست، طلاقش میشه طلاق رجعی. تو ایام عده مرد حق دارد رجوع بکنه، اون آثار بار نمیشه. ما الان بحثمون سر این است که متبرع بیاد بذل بکنه و با بذل بخواد طلاق خور رو با احکام خور بار بکنه، این بار نمیشه، این اذن زن رو میخواد. بریم سراغ قول دوم. یه لحظه اجازه بدید دوستان بزرگوار، قول دوم در این مسئله این است که اگر متبرع هم پول بده اشکال نداره، قائل به صحت ما اینجا داریم. قائل به صحت چی میگه؟ خوب عرضم رو دقت کنید. یعنی در قبال این پولش چیزی نمیخواد، مجانن اومده این پول رو داده. فرضمونم این است که از زن اذن ندارد که بشه مثلا ضامن و وکیل و امثال اینا. اون کسی که قائل به صحت بذل متبرع است میگه آقا خل بهای آزادی زن رو داره، در واقع تو طلاق خل پرداخت میشه، تو طلاق خل اونی که پرداخت میشه بهای آزادی زن افتداء است. ابتدا هم دوستان از متبرع اجنبی جائزه، مثل جعاله از جانب متبرع. چطور جعاله از جانب متبرع جائزه؟ دوستان بزرگوار جعاله چیه؟ من انگشترم رو توی مثلا فرض کنید مدرسه گم کردم، این زیرزمین 5-10 تا مدرس داره، انگشترم رو اینجا گم کردم، هر چه میگردم پیدا نمیکنم. یه وقت من میام میگم آقا هر کی انگشتر منو پیدا کرد 10,000 تومن بهش میدم، 100,000 تومن بهش میدم. رفعا میرن میگردن، یکی دو تا 5 تا 10 تا، از این 10 تا ممکنه یکیشون پیدا کنه، اون 9 تای دیگه اصلا پیدا نکردن، یک ریال هم از من طلبکار نیستن. اون یک نفری که پیدا کرد میتونه بیاد 100,000 تومنشو از من بگیره، این میشه جعاله. جعاله احکامی هم داره، طبیعتا کتاب جعاله رو باید خونده باشید، درست میگم یا نه؟ تو فقه 3 تونه. خب حالا اگر یه متبرعی بیاد این کارو بکنه، من دارم میگردم انگشترمو پیدا کنم پیدا نمیکنم، میرم مدرسه درس بعدی، یه کسی میاد میگه آقا هر کسی انگشتر فلانی رو پیدا کنه من 100,000 تومان بهش میدم، نه از من اجازه گرفته نه از من پول میخواد، 100,000 تومان هم میخواد از جیب مبارک خودش بده، جایزه یا جایز نیست؟ آقایون گفتن اشکال نداره، متبرع میتواند بیاد عوض جعاله رو پرداخت بکنه و به عهده بگیره و عقد جعاله بسته بشه. گفتن قطعا این جایزه. خب تو طلاق یه کسی بگه آقا هر کی طلاق این زن رو بده، یا به شوهرش بگه شما اگر طلاق این زن رو بدی مثلا اینقدر بد میدم، چه اشکال داره حکم جعاله رو پیدا میکنه؟ مشکلی نداره که، چون میدونه تو جعاله لازم نیست بگه هر کسی، میتونه بگه آقای زید اگر شما انگشتر منو پیدا کنی 100 تومن بد میدم، بقیه پیدا کنم فایده نداره ها، اگر شما پیدا کنی 100 تومن بد میدم، اشکال نداره، میتونم طرف مقابلش خاص باشه. خب اینجا هم همینجوره. مرحوم شهید دوستان در جواب دلیل قائلین به صحت خلع متبرع میگه بین جعاله و بذل تبرعی در خلع فرقه. این دوتا رو شما نباید قیاس به هم دیگه بکنید. چرا؟ ببینید دوستان، در بذل عوض خلع باذل میخواد طلاقی رو واقع کنه که اون طلاق اسمش چیه؟ خلعه، و احکام خلع هم براش مترتب بشود. اینو میخواد در خارج ایجادش بکنه، نه صرف مجرد بذل مال در مقابل یک فعل. ما متبرعی که داریم بحث میکنیم میخواد بذل مال بکنه، از زنم اجازه نگرفته، بعدنم نمیخواد این پولو از زن بگیره، اما میخواد چی واقع بشه؟ این پدری که داره از طرف دخترش این پولو میده میخواد طلاق خلع واقع بشه. چرا؟ چون یه 10 روز دیگه این زن و شوهر دلشون برای هم دیگه تنگ میشه، مرده میگه آقا من برگشتم رجوع کردم، طلاق خلع باشه نمیتونه بگه، اما اگه طلاق رجعی باشه بگی میتونه رجوع کن. نه اصلا بحث پول دیگه نیست، اگه طلاق رجعی باشه دیگه اون پولو که گفته مالک نیست و طلاق خلع هم واقع نشده، اما میتونه رجوع بکنه. اگر اون متبرع مثلا پدر دختر باشه، قصد و غرضش چیه و بحث ما کجاست؟ این است که میخواد احکام خلع رو بار بکنه، به خلاف جعاله. دوستان در جعاله غرضمون چیه؟ وقوع طلاقه. لذا در جعاله هیچ اشکالی نداره یه کسی مثل پدر دختر بیاد به شوهر دخترش که دامادش باشه بگه آقا اگه تو زن من دختر منو طلاق بدی، من 100,000 تومن 1,000,000 تا 100 تا سکه بد میدم، اشکال نداره اونم طلاق بده. اما این طلاق چه طلاقیه؟ طلاق رجعیست، خلع واقع نشده. اینو اگر شما میخواید بگید واقع میشه، ما حرفی نداریم، بذارید واقع بشه، اشکال نداره. اما دیگه این عقدی که پدر دختر با این آقا داماد بسته عقد چیه؟ جعاله است، ربطی هم به دختر نداره. این پول داده دامادش طلاق بده، طلاقش هم طلاق رجعی است، احکام طلاق خون رو هم نداره، آثار خودش هم داره. مثلا در عرض کنم جعاله صحیح، فوریت اجابت شرط نیست. مثلا من وقتی به شما میگم آقا هر کی انگشترمو پیدا کنه، یا شما اگه انگشتر منو پیدا کردیم اینقدر بد میدم، شما الان میتونی قبول نکنی، الان حرفی نزنی، بری 10 ساعت دیگه بیای بگی آقا من قبول کردم. فوریت اجابت گفتن در عرض کنم خدمت شما جعاله شرط نیست، مقارنت عمل با درخواست جائل شرط نیست، اما تو خلع دوستان فوریت اجابت شرطه، مقارنت عمل با درخواست شرطه. یعنی میخوام بگیم آثار خلع دیگه تو جعاله بار نیست، احکامش دیگه بار نیست، و این خیلی تفاوت میکنه که این احکام باشد یا نباشد. و اگر دوستان ما بذل متبرع رو صحیح بدانیم از جانب اجنبی، این معامله میشه خلع، عرض کنم خدمت شما، و آثار خلع رو هم داره. این عرض کنم دلیل کسانی که میگن صحیحه، عرض کنم، و ردش توسط مرحوم شهید. باز یه مقداری عبارت رو بخونیم، نگاه کنید. و وجه الصحه، و وجه الصحه انه افتداء. اونایی که میگن بذل متبرع در طلاق خلع صحیحه و اشکالی نداره، میگن آقا خلع افتداء است. افتداء دوستان شما بگید یعنی چی؟ یعنی پرداخت بهای آزادی است، فدیه میده که این دختر آزاد بشه، این زن آزاد بشه. و هو جائز من الاجنبی، اگر یه مثلا فردی توی جنگی اسیر بشه، یه آدم غریبه متبرع بیاد فدیه بده، اینو چکارش کنه؟ آزادش کنه. فرمانده اون جنگ گفته هر کسی 100 تا سکه بده ما آزادش میکنیم، این بره 100 تا سکه رو بده، متبرع هم هست، هم پرداخت بهای آزادی که اشکال نداره که متبرع بیاد پرداخت بهای آزادی بکنه. و هو جائز من الاجنبی کما تقع الجعاله، منها یعنی من متبرع الاجنبی علل فل غیرهی، ها علل فل غیرهی، یعنی واقع می شود جعاله از این اجنبی بر یک فعلی برای غیر عرض کنم خود اون فردی که صاحب اون ماله، و امکان طلاق ولو اون عمل و فعل چی باشه؟ طلاق باشه. مثل این که من برم به مرد بگم آقا اگر تو طلاق بدی من 100 تا سکه بهت میدم، چطور میگم اگه انگشترمو آزاد کنی 100 هزار تومان بهت میدم، اگه انگشترمو پیدا کنی میگم اگه طلاق بدی 100 هزار تومان بهت میدم، اشکال نداره. اما اشکال نداره، حالا بعدا خواهیم گفت، این دیگه اسمشون خلع نگذارید، میشه طلاق، اما طلاق رجعی که حالا تو جوابشون میگه. والفرق بین الجعالت والبذل تبرعا، این جوابی است که دوستان مرحوم شهید داره میده به کی؟ به مستدل به عرض کنم قول به صحت. میگه فرق بین جعاله و بذل تبرعی، اگر شما گفتید این بذل تبرعی باعث صحت طلاق خلعه، یا نگفتید این اسمش جعاله است از باب جعاله صحیح طلاق، فرق بین این دوتا چیه؟ ان المقصود من البذل جعل الواقع خلعا، اون کسی که داره بذل تبرعی میکنه قصدش این است که اون طلاق واقع شده رو چی قرار بده؟ خلع قرار بده. لیترتب علیه احکامه المخصوصه، تا احکام مخصوصش مترتب بشه برش. دوستان بزرگوار، احکام مخصوص مثلا طلاق خلع یکیش چیه؟ این که طلاق باینه، جواز رجوع نداره تا وقتی که رجوع نکنه زن به اون بعد. لا مجرد و بذل المال فی مقابل الفعل، اینجور نیست که صرفا مجرد بذل مال باشد در مقابل فعلی که مرد انجام داده، طلاقی که مرد انجام داده. اگر مجرد بذل مال در مقابل فعل باشه میشه چی؟ میشه جعاله، به خلاف جعاله. جعاله مجرد بذل مال است در مقابل فعل. فان قرضه، یعنی قرض جائل اجنبی، وقوع طلاق به ان یقول طلقها و علی عهد، تو طلاق بده 100 دینار بیا از من بگیر، 1000 دینار بیا از من بگیر. ولا مانع من صحته، مانع از صحت جعل از جانب اجنبی وجود نداره. حتی لا یشترط فی اجابته الفوریه، تا جایی که شرط نیست در اجابت جائل اجنبی، شرط نیست در اجابت جائل اجنبی فوریت، چون تو جائل فوریت شرط نیست، لازم نیست او فورا قبول بکنه. و المقارنت لسؤاله، عرض کنم مقارنت عمل با سؤال و درخواست او هم شرط نیست، مقارنت رو عطف فوریت بکنه به خلاف الخل. اما تو خل اینجوری نیست، در طلاق خل فوریت اجابت و مقارنت با سؤال بگید شرطه. نمیتونم تو طلاق خل عرض کنم اجابت فوری نباشه، موالات مثلا مراعات نشه در اجابت، که زن بگه آقا تو این کار رو بکن، این بره یه هفته دیگه مثلا عرض کنم اون طلاق رو بده. اگر زن درخواست کرد، اگه مرد فوری جواب داد و کار رو تمام کرد، این طلاق خل محسوب میشه. ولی این الان بگه مرده بره یه هفته دیگه بخواد اون کار رو انجام بده و قبول بکنه، بگه من یه هفته فکر کردم، فایده نداره، دوباره باید اون درخواست اتفاق بیفته یا قبول بعد از صیغه اتفاق بیفته. ولو قلنا بصحته من الاجنبی فهو خلع لفظا و حکما. دوستان بزرگوار، اگر ما قائل شدیم به صحت بذل عوض خلع توسط اجنبی، لون قلنا به صحت بذل من الاجنبی فهو خلع لفظا و حکما، یعنی مثلا لفظا میگه چی؟ میگه اخلعها و علی معا، اخلعها و علی معا، تو طلاق خلعش بده 100 دینار از من بگیر. حکم طلاق خلع رو هم داره، فلل اجنبی ان یرجع فی البذل. مطلب بعدیمونه، یه لحظه حواست به من باشه، یه لحظه حواست به من باشه. ببینید دوستان، یه مطلبی که اینجا وجود داره این است که ما در طلاق خلع گفتیم که مرد حق رجوع داره یا نداره؟ نداره، مگر اینکه زن به مال خودش شکار کنه رجوع بکنه، پشیمان بشه بگه پول منو پس بده. خب حالا در ما نحنفی که متبرع اجنبی اومده بذل کرده، با فرض این که بگیم طلاق خلع واقع میشه طبق قول دوم، چون قائل قول دوم میگفت چی؟ میگفت طلاق خلع واقع میشه دیگه. ها سوال، با این فرض اینجا اگر بخواد رجوع بشود به اون مال، زن میتونه رجوع بکنه یا اجنبی؟ و اگر اجنبی رجوع بکنه، مثلا آیا مرد حق رجوع پیدا میکنه یا نمیکنه؟ این بحث رو ایشون بعد از این مطرح میکنه. ببینید آقا، اگر پول رو خود زن داده بود، وکیل زن داده بود، ضامن زن داده بود که بعدن میخواست بیاد از زن بگیره، میگفتیم خود زن اگر به اون پول رجوع کرد، مرد حق رجوع داره. اگر زن رجوع نکرد، حق رجوع نداره. اما الان فرضمون این است که پولو کی داده؟ متبرع داده. این زن نداده، وکیلش نداده، ضامنش نداده، متبرع داده. سوال، اگر طلاق بخواد رجعی بشود، کی باید رجوع به اون مال بکنه؟ این عرض کنم محل بحث ماست الان. ایشون میفرماد مثلا ما بگیم اجنبی که صاحب ماله میتونه به مال خودش رجوع بکنه مادامی که زن در عده است، و البته زوجم در صورت رجوع متبرع میتونه به طلاق رجوع بکنه. بگیم در واقع کار رجوع به بعض میفته دست کی؟ دست متبرع، چون پول رو اون داده، اونم طبیعتا اگر رجوع کرد مثلا میتونه پول خودشو پس بگیره و طلاقم میشه طلاق رجعی. طبیعتا دوستان باید اینجوری بگیم و بگیم زوجه حق رجوع بگید نداره. چرا زوجه حق رجوع نداره؟ چون پول مال اون نیست، اون مالک نیست. زوجه به چه حساب بتونه رجوع به بذل بکنه؟ اون بذل که مال اون نیست، ملک اون نیست. البته دوستان ایشون میفرماد احتمالم داره بگیم رجوع به بذل مطلقا جائز نیست، یعنی نه زن میتونه رجوع به بذل کنه، شما بگید چرا؟ چون مالک نیست. نه متبرع میتونه به اون بذل رجوع بکنه. چرا؟ چون متیقن از اون مقداری که ما میدانیم در شریعت ثابت است و با رجوع به بذل اون طلاق از باین بودن تبدیل به رجعی میشود، رجوع کیه؟ خود زنه. خب رجوع زنم که اینجا جاهز نیست. این که رجوع اجنبی بخواد این طلاق رو از باین بودن تبدیلش کنه به رجعی، دلیل میخواد و ما یه همچی دلیلی رو نداریم. نگاه کنید، عرض کنم ولو قلنا به صحته من الاجنبی فهو قل اون لفظا و حکمن فلل اجنبی ان یرجع فی البعض ما دامت فی العده. ممکنه اینجوری بگیم، بگیم اجنبی حق رجوع در بعض رو داره مادامی که اون زن در عده باشد، فل زوجه هین ازن ان یرجع فی الطلاق. خب طبیعتا وقتی اجنبی به بذلش رجوع کرد، اون وقت زوجم میتونه چکار کنه؟ رجوع در طلاق بکنه، این طلاق میشه طلاق رجعی. ولیس للزوجه هنا رجوع فی البذل، اما زوجه نمیتونه رجوع در بذل بکنه. چرا؟ لانها لا تملکه، به خاطر اینکه زن مالک اون بذل نیست. فلا معنا للرجوع ها فیه. البته ما گفتیم متبرع میتونه رجوع بکنه، زوجه نمیتونه. این و یحتمل میخواد بگه هیچ کدوم ممکنه بگیم نمیتونن، و یحتمل عدم و جواز رجوع هنا مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی نه زوجه نه متبرع، هیچ کدوم نمیتونن رجوع کنن. چرا؟ اقتصارا فی مخالف الاصل علی موضع الیقین، و هو رجوع الزوجه فی ما بذلت هم خاصتا. رجوع زوجه در اونچه خودش اونو بذل کرده فقط، این موضع یقین ماست. ببینید آقا، رجوع به بذل میخواد چه کار کنه؟ چه اثر شرعی رو بگذاره؟ میخواد او طلاقه رو که باینه تبدیلش کنه به رجعی. خب اگر بخواد این رجوع این کار رو انجام بده، خب دلیل شرعی میخواد. نسبت به خود زوجه که تو مال خودش رجوع میکنه دلیل داریم، روایت داریم، اما نسبت به رجوع متبرع که این اثر رو داشته باشه دلیل نداریم. چی میگی تو؟ هرچ سوال
سوال
من اینه که
مدلیل در واقع داریم یه بحث دلیل داریم، یعنی صحبت از قصد به قدر مدیتن چه بچگی داره؟ سوالم درست می‌کنم. ببینید در رجوع دلیل داریم که قطعا به دلیل عمل می‌کنیم دیگه. اونجا که دلیل نداریم ما خود دلیل ندارم عمل نمی‌کنیم.
همینه دیگه،
عقص به قدر متیقن،
عقص به قدر متیقن معناش اینه. قدر متیقن از رجوع به بذر، رجوع به بذلی که این آثار رو به دنبالش داشته باشه، قدر متیقنش رجوع زوج است. بله دیگه، ممکنه ممکنه یک کسی بگه اونی که اثر میگذاره و طلاق با این رو تبدیل به رجعی میکنه رجوع به بذل. حالا میخواد رجوع به بذل از زوجه باشه، میخواد رجوع به بذل از کی باشه؟ متبرده باشه. یعنی مالک مال اگر رجوع بکنه اینجوریه. ما میگیم قدر متیقنش رجوع خود زوجه است، اونش دیگه دلیل نداره. ببینید این نتیجه حرفی است که ما خودمون زدیم. نتیجه نهاییش این است که فقط زوجه میتونه رجوع بکنه. اما ممکن است، کمون که قائلم داره، ممکنه یک کسی بگه نه، رجوع به بذل اثرش اینه. حالا رجوع به بذل میخواد از طرف زوجه باشه وقتی زوجه خودش داده، میخواد از طرف متبرده باشه وقتی متبرده این پولو داده. مهم نیست کی رجوع میکنه، مهم این است که مالک اون مال مبذول اگر رجوع کرد این اثر رو داره. بعد یه کسی میگه بابا تو این حرفی که شما میزنید قدر متیقنش اونجاست که زوجه رجوع بکنه، بیشتر از این ما دلیل نداریم. بیشتر از این کجاست؟ اونجایی که متبرع رجوع بکنه.
مثلا ما بگم کسی که قول مقابل رو میگه که ملاک رجوع به بحث در واقع بر دست مطلقا کار نمکی داره، این مبتنی بر دلیل صحبت میکنه
یا بنا نیست مبتنی بر یه دلیل باشه که اون دلیل رو ما هم بپذیریم؟ بله، برای خودش دلیل داره، میگه فرق به این ما احتمال فرق نمیدیم. اگر یک کسی گفت آقا بذل زوجه رو مگه شما نمیگید تبدیل میکنه طلاق با این رو به رجعی؟ خب بذل متبرع هم همونه، ما احتمال نمیدیم فرق داشته باشه که زوجه رجوع کنه یا متبرع رجوع کنه. اگر کسی احتمال فرق نداد، یقین میکنه که این دوتا حکمش یکیه، طبیعتا احکامش هم بار میکنه دیگه. بنا نیست هم حرف اون آقا درست باشه هم حرف ما. ما حرف خودمون رو صحیح میدونیم، میگیم اون طرف دلیل نداره، طبیعتا حرف مقابل رو هم نمیپذیریم. اما او برای خودش میگه من احتمال فرق نمیدم. کسی که احتمال فرق نمیده یعنی یقین داره، یقینم حجت است علی ای حال، قد حجت ذاتی داره دیگه. بگید
از قدرت این عوض مورد اون شخص موقع تو این بیان که میبه های یجور رو بزو مورد عوض به غیر سام موعوض کرده
تو بیه تو خور
تو خور
اون پولی که زن به مرد میده یه طرفه، اون آزادی که از مرد دریافت میکنه، طلاقی که از مرد میگیره، آره دیگه. بالاخره اون تا قبل از اینکه این پولو بده آزاد نبود، الان با اون آزادی پیدا کرد، خلع اتفاق افتاد. خلع چی معنا کردیم؟ گفتیم خلع به معنی نزع دیگه، یعنی این آزادی و طلاقی که دریافت کرد در مقابل پول بود. این میشه عوض محبس. دوستان بزرگوار دقت کنید، مرحوم صاحب شرایع یه عبارتی رو داره که اون عبارت رو مرحوم شیخ ذکر کرده اما حرفی نزده که این عبارت مال صاحب شرایعه. همون سطر اول بحث بعدیمون رو نگاه کنید، عبارت مرحوم صاحب شرایع اینه، میگه اما لوقال طلقها علی الفن من مالها و علی زمانها، یا بگه او علا عبدها هازا و علی زمانه. اگر یه کسی بیاد به مرد، به داماد، به اون شوهر بگه طلاق بده این زن رو علا الف در مقابل هزار دینار، یا بگه علا عبدها هازا در مقابل این عبد زن، این زنه مثلا 5 تا عبد داره، میگه تو طلاقش بده در مقابل این عبد و علی زمانها. خیلی هم اتفاق میفته ها، یعنی میخواد طلاق خور رو با پول کی دا انجام داده باشه؟ با پول خود زن، و خودش ضامن بشه که زن رو راضی بکنه، یا از قبل اجازه گرفته، یا به قول آقا بعدن میخواد اجازهش رو از زن چکار کنه بگیره که یک حالت فضولی پیدا بکنه. آیا این صحیحه یا صحیح نیست؟ جناب صاحب شرایع دوستان فرموده اما لو قال کذا صح، این صحیحه. مرحوم شهید ثانی فرمایش صاحب شرایع رو قبول نداره، نقد داره بهش، میگه صحیح نیست، نه خلع واقع میشه و نه متبرع ضامن میشه. چرا؟ چون این زمان مالم یجب است. دوستان بزرگوار تو جلسه قبلی ما در بحث بذل عوض توسط ضامن بحث زمان ما لم یجب رو مطرح کردیم. لذا اصل این بحث زمان ما لم یجب اینجا در واقع تکراری است. ایشون میفرماید این زمان زمان ما لم یجبه. یعنی چی زمان ما لم یجبه؟ یعنی زامن شدن این آقای زامن است نسبت به یک امری که هنوز بر زن لازم نشده. این زن بدهکار نشده که من بخوام زامنش بشم. آقا یه وقت زن از قبل بدهکار من میام زامنش میشم. الان این میگه تو طلاق بده الان الف و علیه زمانو ها الان عبدها و علیه زمانو. خب علیه زمانو این که میگه من زامنم، خب این زن که هنوز بدهکار نیست که تو بخوای زامن بشی. این درست میشه مثل همون عرض کنم خدمت شما مثال هایی که صبح زدیم مرحوم شهید اینجا دوستان اون مثال ها رو هم یه جوری میخواد جواب بده. میگه گرچه زمان ما لم یجب رو در مثل علق متاع کف البحر و علیه زمانه که صبح گفتیم بپذیریم، ولو اونجا بپذیریم اما در ما نحنفی نمیپذیریم. چرا؟ چون در علق متاع کف البحر و علیه زمانه اگر ما پذیرفتیم به خاطر این است که ما نیاز به پذیرشش داریم از باب این که حفظ جان بشه. یعنی تو این کشتی اگر اینا متاعشون رو بیرون نندازن نندازن تو دریا حفظ جانشون نمیشه. از اون طرف این عرض کنم خدمت شما زورش میاد متاعشو بندازه تو دریا. از اون طرف اگر شما این عرض کنم ضمانت رو بپذیرید در واقع باعث میشه که این ضمانت اتفاق بیفته، بله متاع بیفته توی کشتی، هم کشتی طرف حفظ بشه هم جان اینها حفظ بشه هم نهایتا یه پولی رو صاحب کشتی میده به اینها. ایشون میفهمد خب ما اینجا نیاز داریم اما در بذل متبرع در خور ما نیاز به یک همچه امری نداریم. یا این که بگیم مثلا فرض کنید در علق متاع کف البحر اجماع داریم بر صحت زمان اما در ما نحنفی همچی اجماعی رو نداریم. از این باب بگیم زمان ما لم یجب رو ما هر جا هر جا نمیپذیریم. تو اون مواردی که جلسه قبل گفتیم اگر بپذیریم یا از باب اجماع است یا از باب ضرورتی که برای حفظ جان میگیم پذیرفتیم، و الا در ما نحنفی هیچ کدوم از اینا نیست، نه اجماعی داریم و نه عرض کنم خدمت شما ضرورتی رو. وقت گذشت، این دو دقیقه به من وقت بدید عذرخواهی میکنم. و فی معنى المتبرع ما لو قال طلقها على الف من مالها و علی زمانها. این عبارت صاحب شرایعی که ایشون آورده میگه در معنای تبرع از اونجایی که یه کسی بگه طلاق بده این زن رو در مقابل 1000 درهم از مال خود این زن اما ضمانتش با من، یا بگه طلقها على عبدها هذا، یعنی دست بگذاره رو عبد زن بگه تو طلاقش بده در مقابل این عب و علیه زمانها کذاله کنیم و علیه زمانها فلا یقع الخل ولا یزمن، نه خل واقع میشه نه زمان واقع میشه. این حکم تبرع رو داره. چرا؟ لأنه زمان ما لم یجب، این زمان ما لم یجب است، یعنی زمان ما لم یثبت. و ان جاز علق متاعک فی البحر و علیه زمانه، چرا؟ چرا اینجا جایزه؟ لمسیس الحاجه به حفظ نفس سمه دون هازا. ما اونجا تو بحث علق متاع کف البحر نیاز داریم و عرض کنم حس حاجت می شود به حفظ نفس، لذا اونجا جایزه. اما در ماند دون هازا یعنی در ماند نفی که بحث طلاق خلق باشه بحث حفظ نفس نیست. او لل اتفاق علا زاکه علا خلاف الاس، یا نهایتا ما اتفاق بر در بحث علق متاع کف البحر و علیه زمانه اونجا اتفاق و اجماع داریم بر خلاف اصلمون، گفتیم زمان ما لم یجب جائز نیست الا در این مورد به صورت خلاف اصل، فیختصر علی، لذا اقتصارم میکنیم به همون مورد خلاف اصل و بیشتر از اونو دیگه قائل نمیشیم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.